بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با توجه به آیات قرآن اهل دل می فرماین انسان اگر دچار چهار حجاب بشه تمام درهای رحمت خدا رو به روی خودش بسته. اما اینطور نیست که در این چهار حجاب اسیر بمانه، بر راه نجاتی برای اون نباشه. وجود مبارک حضرت حق برای اونهایی که دوچار این چهار حجابن راه نجات قرار داده. راه نجاتشون هم به تعبیر قرآن کریم انابه است، یعنی از این که پشت به خدا کردن برگردن، رو به خدا کنن. وقتی که رو به خدا میکنن تمام درهای بسته شده به روی اونها باز میشه. اگر بخوایم دنبال نمونه ها بریم در خود قرآن مجید، افرادی یا خانواده هایی یا جمعیت هایی که دوچار این چهار حجاب بودن و به عنایت حق، به توفیق پروردگار نجات پیدا کردن، که زمان بسیار طولانی رو می طلبه بیانش. اما چهار حجاب رو ابتدا از متن قرآن کریم بشنوید. حجاب اول شیطانه که که بین انسان و بین پروردگار فاصله میشه، سد میشه، دیوار میشه و نمیگذاره نور حق، فیوضات حق به انسان برسه. قرآن مجید کرارن از این موجود تعبیر به عدو مبین میکنه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین. علم اعهد الیکم کلمه عهد در قرآن وقتی کنار الا بیاد دیگه به معنای پیمان و قرارداد نیست. کلمه عهد با الا به معنای سفارش، به معنای وصیت. علم اعهد الیکم، آیا من به شما فرزندان آدم سفارش نکردم؟ به شما فرزندان آدم وصیت نکردم که از شیطان فرمان نبرید، او رو عبادت نکنید، بندگی نکنید. انه لکم عدو مبین، بی تردید او دشمن آشکار شماست. چقدر سفارش کرده دنبال شیطان نباشید؟ شیطان یعنی اون موجود سرکشی که هم ضد خداست و هم میخواد ضد خدا بسازه. اگر خودش رو در ضد بودن با خدا محدود میکرد کاری به کار فرزندان آدم نداشت، سفارشی لازم نبود. اما مسئله اینه که این موجود در هر لباسی که هست، حالا در زمان حضرت سیدالشهدا به صورت یزید خود نمایی کرده بود، به تعبیر قرآن شیطان انسی، من الجنت و الناس، یا در زمان ابراهیم به صورت نمرود، یا در زمان وجود مبارک رسول خدا به صورت رؤسای مکه که قرآن از اونها تعبیر به شیاطین کرده، نه تعبیر به حزب شیطان یا مرید شیطان، خود شیطان. جعلنا لکل نبی عدوا من الشیاطین، پیغمبر رو دلداری میده که این شیطونا فقط مزاحمتون نیستن، لکل نبیین، هر پیغمبری از پیغمبران من این مزاحما رو داشت. نه اینکه مزاحم خود پیغمبران باشن، چون دسترسی به اونا نداشتن. اون مزاحمت بسیار بسیار خطرناکی که داشتن این بود که قرآن مجید می‌فرماید راه مستقیم الهی رو با وسوسه‌گری می‌خواستن به مردم بیراهه نشون بدن، بگن این جاده جاده انحرافیه، به هیچ جا نمیرسه. گاهی هم به افراد گفته میشه خب این همه نماز خوندی به کجا رسیدی، این همه روزه گرفتی به کجا رسیدی، این همه با اهل بیت در ارتباط بودی به کجا رسیدی. اونایی که بینایی نسبت به جاده ندارن، بینایی نسبت به قرآن ندارن، خب این وسوسه ها درشون اثر میکنه. اما اونایی که بینایی دارن و بصیرت، قرآن مجید میفرماید در سوره یونس همین شیطونا وقتی به اهل بصیرت میگفتن مازا انزل رب بکن، مثلا خدا براتون چی کار کرده، چی فرستاده، اونا هم به شیاطین میگفتن قالو خیرن، همه خوبی ها رو برای ما فرستاد، همه خوبی ها، این بدن سالم، این چشم سالم، این عقل سالم، این پوست سالم، این چارچوب سالم، این زبان گویا، این پیغمبران، این قرآن، این عالم و بعد مردن این لقا، این مقام قرب، این بهشت، این همنشینی با انبیا، این نمره هایی که در تحمل آزمایشات و بلاها به ما میده، کدوم خیر رو برای ما نفرستاده که شما یاوه میگی؟ مازا انزل الیکم رب بکم، خدا براتون چی کار کرده؟ قالو خیرن، هر چی خوبیه برای ما انجام داده. اما خب همه مردم این بصیرتو ندارن، اینها هم با وسوسه گری و جادوگری زبان میخواستن راه رو کج نشون بدن و مردم رو دل سرد بکنن، از خدا ببرن که در نهایت از کل خیر بریده بشن. و اونایی که گول میخوردن، شیطان بین اونها و بین خدا حجاب میشد، دیگه فیض به اونها نمیرسه الا همین آب و نون ظاهری. این شیطان که در هر روزگاری به صورتی خداوند متعال از او حرف میزنه که بین انسان و خدا میخواد حجاب بشه، دشمن آشکار، بعد خدا میفرماید من سفارش بهتون نکردم که او رو بندگی نکنید. بندگی نکنید یعنی به هیچ فرمان او گوش ندید. چرا سفارش کرد؟ خودش مستقل سفارش کرد به توسط 124 هزار پیغمبر، سفارش کرد به توسط ائمه طاهرین، سفارش کرد به توسط قرآن، سفارش کرد و شناسوندم این دشمن رو که این دشمن همه چیش با من در ضد. همین اول من و خواسته هامو بشناسین تا دشمن من راحت شناخته بشه برات. برای نمونه من یه آیه بخونم که در این آیه پروردگار دو برنامه خودش رو نسبت به انسان بیان میکنه، دو برنامه شیطان رو که بفهمین شیطان کیه. از شیطان یعدکم الفقر، یه نشانه شیطان اینه که تا شما دست به پول و جنستون میبرین برای کار خیر، شما را از تنگ دستی و تهی دستی میترسونه. ندیا چراغی که به خونه رواس به مسجد روان نیست، جایی حساب نمیشه با به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو زحمت کشیدی، عرق ریختی، پول نرو بردی، حالا میخوای بدی اینجا برای چی؟ میخوای بدی برای درمونگا برای چی؟ درمونگا رو دولت خودش بسازه، نفت داره، گاز هم داره، بیمارستان خودش بسازه، مدرسه رو خودش بسازه، یتیم رو خودش بزرگ بکنه، معلول رو خودش نگهداری بکنه. اصل جمهوری اسلامی شده دولت مسجد بسازه، به تو چه؟ تو برای چی میخوای پول بدی؟ تو پول بدی فردا عروس داری، دوماد داری، بچه داری، نوه داری، آینده است، گرونی، جمع کن، ذخیره کن. و الان بخوای اینجوری در راه خدا پول بدی بعد خودت لنگ میشی. این حرف شیطان. حالا حرف خود پروردگار در سوره دیگه چیه؟ در آیه دیگه چیه؟ پروردگار میفرماید تمام خزائن آسمان و زمین دست منه، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، تو یه تومن در راه من بده، من ده برابرشو بر میگردونم. و همینجور هم هست. این روایت خیلی روایت عجیبیه که در کوه طور چند هزار سال قبل از حادثه کربلا خداوند به موسی بن عمران فرمود یه تومن برای مجالس حسین خرج بکنی تا 70 برابرشو پسد ندم از دنیا نخواهم تو رو برد، از دنیا نمیبرمت. حالا ممکنه چند برابرا رو بندازم به عالم آخرت، ولی خرج در این زمینه خاص و 70 برابر تا ندم از دنیا نمیبرمت. ولی شیطان به محض اینکه شما نیت هزینه کردن مال رو در راه خیر میکنید شروع میکنه به ترسوندن شما از تنگ دستی آینده و تهی دستی در آینده. یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، دائم شما رو وادار به فحشا میکنه، به هر چی کار زشت، در پنهان، در آشکار. البته باید فهمید کارای زشت از نظر خدا چه کاراییه. اونی که خدا نهی میکنه شیطان امر میکنه، اونی که خدا وعده اضافه میده شیطان میترسونه. این کار شیطان، یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. اما من چی میگم؟ والله یعدکم الی المغفره، خدا شما رو دعوت میکنه بیاین من شما رو در آمرزش خودم غرق کنم. و فضلا منه و بیاین تا در کنار هر کار خیرتون بهتون بیافزایم. گاهی هم افزودناش عجیبه، پول میدی ولی او در مقابلش پول نمیده، در مقابلش باغ نمیده، در مقابلش ویلا نمیده، در مقابلش ماشین گرون قیمت نمیده. وجود مبارک خدیجه کبرا هر چی پول داشت با نیت خالص برای خدا هزینه کرد، پروردگار در دنیا پول هزینه شده خدیجه رو با پول جبران نکرد، چون اون نیت جبرانش با پول نبود، با باغ جبران نکرد، اون نیت جبرانش با باغ نبود. خداوند متعال فرزندی مثل فاطمه زهرا رو به او عنایت کرد. این مال دنیاش، اما آخرت هم که خدا واردش میکنه. 11 امام و ام الائمه رو بهش ارائه میده، میگه این نتیجه دین تو، ایمان تو، اخلاق تو و انفاق تو. بهره‌ای که ایشون قیامت از دخترش و از 11 امامی که ایشون مادر بزرگ اوناست میبره، فکر میکنه چه بهره‌ایه؟ کی میتونه حساب بکنه؟ کی میتونه؟ پیغمبر اکرم از قبرستانی عبور کردن، فرمودن عجله کنید، بدوین، زودتر از قبرستان فرار بکنید. چند روز بعد که برگشتن قدم ها رو کند کردن، فرمودن آهسته بید. یکی گفت یا رسول الله، چند روز پیش ما از همینجا اومدیم عبور بکنیم، فرمودین تند، امرو برگشتیم میگین کند. فرمود برزخ یه میتی رو دیدم عذاب داشت، گفتم سریع بریم چون طاقتشو نداشتم ببینم. امروز اومدم دیدم آزاده و در خوشی و رفاهه. به جبرئیل گفتم صاحب این قبر چند روز پیش در عذاب بود، الان در رفاه، چی شده؟ خودش که نبوده تو دنیا توبه بکنه، یه چیزی در دنیا اتفاق افتاده که به این رسیده سودش. گو یا رسول الله، یه بچه ازش مونده بود، بردنش مدرسه، معلم اولین چیزی که بهش یاد داد این بود بسم الله الرحمن الرحیم. تا بچه گفت رحمان رحیم، خداوند فرمود بچهش داره میگه رحمان و رحیم، من حیا میکنم باباشو عذاب کنم، میبخشمش. یه نفر مسلمون معصیتکار مرده تو آتیشه، بسم الله بچهش آتیش رو خاموش میکنه. شما فکر بکنید خدیجه کبرا بهرهی که از زهرا و این 11 امام بهش میرسه چیه؟ در راه خدا کسی هزینه بکنه تهیدست میشه. یه روز هوای مقدار سرد بود، چند سال قبل، من پیاده توی خیابون فرعی در یه محله تهران که خیلی زمین ها و خونهاش گرونه داشتم میرفتم، در یه منزلی نیمه باز بود، منزلم کاخ مانند بود. یه آقایی با ادب دم در وایستاد، من مردد بودم که سلام بکنم نکنم، دلم هم نمیخواست که او به من ابتدا به سلام بکنه، تردیدم هم از این بود که این خیابون با این خونه هاش این آقام که امروزی به نظر میرسه نکنه من سلام بکنم جواب نده یا مسخره کنه. تو این فکر بودم که به دو سه قدمیش رسیدم سلام کرد، جواب دادم، گفتش که بفرمین تو. گفتم ممنون متشکر. گفت نه بفرمین تو، من داستانی رو برای شما میخوام بگم به درد شما میخوام. یه خودم امنیت کم بود، ما باز تو تردید افتادیم بریم تو نریم تو، تک و تنها. گفتیم خدایا به امید تو، این چهره نرمی نشون میده، حتما چیزی پیش نمیاد. رفتیم تو، خیلی حیات با صفایی داشت، ساختمونم دو طبقه بود، رفتیم طبقه بالا. خب یه سالن مبلمان خانومش رو صدا کرد، گفت خانوم اونی که گاهی حرفشو با هم میزدیم تو کوچه پیداش کردم اووردمش تو، شما هم بیا. یه خانوم موقر با حجاب سلام کرد و اومد نشست. گفت زیاد نمیخوام معطلت بکنم، من طبق حرفایی که شما یادمون دادیم، گفت من زیاد پای منبر را نیومدم، ولی گاهی منبر شما رو اومدم شنیدم، یعنی تو خود جلسات شرکت کردم. گفت من طبق حرفایی که شما یادمون دادین یه چند تا معامله با خدا کردم. نگفت چی، معلومم بود معامله پولی بوده، چون یه ثروتمند بهترین معامله‌ای که میتونه با خدا بکنه معامله پولیه، یه عالم بهترین معامله‌ای که با خدا میتونه بکنه علمشو خرج بکنه، نره استراحت بکنه، نگه پیر شدم، نگه خسته میشم، نگه نمیتونم دیگه حرف بزنم، تا جون داره باید خرج بکنه، اونم در این زمان. در این زمان یادمی که آبرو داره باید آبروشو بر خدا خرج کنه اگه پول نداره اگه علم نداره. خلاصه خدا فرمود مما رزقناهم ينفقون، از هر چی بهتون دادم، حالا به یکی علم، به یکی پول، به یکی آبرو، به یکی صندلی. و من چند تا معامله با خدا کردم، اما هرچی وایستادیم ببینیم یه تومن که خدا گفته ده برابر میشه میشه، دیدیم از این ناحیه که ده برابر نشه. خدا گفته چیکار میکنم از این ناحیه، دیدیم اون کارم که صورت نگرفت. مدتی گذشت، گفت آقا ممکنه برات خیلی شگفت آور باشه این مزدی که خدا بر این چند تا کار من به من داد. گفت گذرنامه پسرم آماده بود با نمره بالا از دانشگاه، دانشگاه علمی، که یه هفته دیگه بره امریکا. گوال اینی که دارم برای تعریف میکنم مال 7-8 سال پیشه، اینقدر پول داشتم برم اونجا براش خونه بگیرم. بهش هم گفته بودم این رشته رو که یکی مهمترین رشته های روزه و بالاترین بار علمیش هم در امریکاست، برو تا آخرش رو ادامه بده. مثلا اگه این پسر من میرفت تا آخرش رو ادامه میداد، می اومد اینجا اگه اداری میخواست بشه ما 1,000,000 بیشتر حقوقش بود تو رشتش، اگه آزاد کار میخواست بکنه ما 10,000,000 درآمد داشت. و یه هفته مونده بود، کاراش هم کرده بودیم، بارش هم بسته بودیم، منتظر بودیم ساعت پروازش برسه بریم فرودگاه بدرقش کنیم. گو یه شب اومد همینجا، همینجا که شما نشست منو صدا کرد، مادرش هم صدا کرد. حالا من ریشتراش امروزی، پسر آماده برای امریکا، خیلی نرم به من گفت بابا. گفتم بابا جون. گفت چقدر به من علاقه داری؟ خیلی. علاقه پدر به فرزندو که نمیشه ارزیابی کرد. مامان شما چقدر منو دوست داری؟ مادر خیلی. گوش شما دوتا با این علاقهی که به من دارین خیر منو میخوان یا نمیخوان؟ نمیخوان. گفتیم خیرتو میخوان. گو من به دور از شما دوتا جستجو کردم، تحقیقم کردم، خیر من در اینه که به جای امریکا برم قم، علوم اهل بیت رو یاد بگیرم، چند سال عمرم رو به اهل بیت خدمت بکنم، در این خونه جارو کشی کنم. چی کار میکنی؟ گفت بهش گفتم نوکرتم، فردا باهات میام قم، خونه میگیرم، هر دختری رو بخوای از همکارامون همسنفامون برات میگیرم، برو قم. مادرش هم گفت پسرم برو قوم، تو بری امریکا دکترای این رشته رو بگیریم، برای من روسفیدی پیش فاطمه زهرانی، اما میخوای بری نوکر علی و فاطمه و امام حسین بشی، برای من روسفیدی. گفت خودمون بلند شدیم رفتیم قوم و گفت الان سطح و خونده، حکمت و فلسفه و عرفان داره میخونه و یه موجود به درد خوری برای دین خدا شده. گوی مزدم منم جیلی مات نگاش دردم. مزد پروردگار این نیستش که مقابله به مثل بکنه، پول در مقابل پول، گاهی پول ولی در برابرش ایمان. یک کسی یه مرتبه یه پولی رو در راه خدا میده، خدا هم در قلبش رو به جانب ایمان باز میکنه. یک کسی آبروشو برای خدا خرج میکنه، خدا در دلشو به جانب آبرومندان عالم باز میکنه. گو خیلی هم خوشحالی گذشت. فکر کنم 5 سال گذشت و من این پدر رو ندیدم. بعد 5 سال یه جا دیدمش، گفتم که اول گفتم آقازادتون چطوره، من خیلی دلم میخواد ایشون رو ببینم. گفتش که با این برنامه‌ای که او ایجاد کرد خدا مزد اون چند تا معامله منو داد، ولی دید خدا نه، اون کرمی که او داره این پسر نشد مزد کامل من، برای اینکه نمرمو کامل بکنه فلانی. 1 ماه بیشتر طول نکشید، سرطان گرفت، خدا بردش. ما حالا شدیم جزء گروه صابران. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. که یک کانالم به صلوات و رحمت خدا زده شد برام. بگذارید پرده بره کنار، اون وقت عنایات خدا رو در شکلای مختلف ذاتشو ببینیم و به پروردگار اونجا بگیم ای کاش در دنیا در برخورد با ما از ابتدای تا آخر همین جور برخورد میکردیم، همین جور. والله یدعوکم الى المغفرت والجنه و فضلا منه والله واسع علیم. من سفرم خیلی براتون گسترده است و دانای به این هستم که با شما چگونه معامله کنم، به کجا دعوتتون کنم. این میزان شناخت شیطان. هر چه خدا به اون دعوت کرده که انجام بدین، شیطان دعوت میکنه انجام ندین. هر چرا خدا وعده داده و بشارت داده، او بر ضد بشارت و وعده خدا میترسونه، میلرزونه آدم. آیه این رو میگه، میگه من به شما سفارش نکردم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، که این موجود رو فرمانشو نبر، دعوتشو قبول نکن. انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکاره. وقتی بین من و تو فاصله بشه و حجاب بشه، برای چی حجاب شده؟ برای اینکه فیوزات من به تو نرسه. من میخوام تو رو بیامرزم، اون نمیخواد من تو رو بیامرزم. من میخوام بهشت به تو بدم، اون میخواد تو رو از بهشت بیرون کن. من فضلم رو میخوام شامل حال تو کنم، اون میخواد تو رو دچار بخل بکن. یک آیه. یا آیه دیگه هم بخونم از سوره مبارکه بقره، که شیاطین شما رو به چی دعوت میکنه. اولائک، ببینید عزیزانم، این حرف خداست، او میدونه چه خبره. اولائک یدعون الی النار، کل شیاطین شما رو به آتش جهنم دعوت میکنن. اما من به شما چی میگم؟ من به شما میگم سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. خدا میدونه آدم این آیات قرآن رو بفهمه اولا چقدر لذت میبره، ثانیا چقدر مسئولیت پیدا میکنه، ثالثا با این فهم و شعور و معرفت شیطان رو در مقابل خودش به شدت ضعیف میکنه. ضعیف با فهم قرآن که انسان از خدا، از عبادت خدا، از دست گذاشتن تو دست انبیا، از همراه شدن با امامان کیف میکنه، گرچه مانند ابراهیم در آتش نمرودیان باشه. انقدر آروم تو این آتیش افتاد، آروم اخدی میخواستن منجنیق و حرکت بدن پرتابش کنن، صدای ناله جبرئیل در اومد، خدای همین یه دونه رو داری، اینم که دارن میسوزونن. خطاب رسید برو ببین کمکی میخواد بهش بده. اومد گفت چی کار کنم برات؟ گفت هیچ. گفت دارم میندازنه تو آتیش. گفت خب بندازن، ما رو به عشق یکی دیگه دارن میندازن تو آتیش، تو چرا ناراحتی؟ جرم ما اینه که عاشق او هست، به این جرم هم دارن میندازن ما رو تو آتیش، تو چی کار داری؟ گفت اومدم کاری برات بکنم. گفت علمه او هست بی به حالی، او داره منو میبینه، همون بستمه، تو نمیخواد برای من کاری بکن، نمیخواد. یعنی برو کنار، من به مقامی رسیدم که تو هم بین من و محبوبم فاصله بشی سایه میندازی، تو فرشته، تو هم سایه میندازی، برو کنار. جبرئیل اومد کنار رو به تماشای استاد ببینه چی میشه. وقتی ابراهیم داشت میومد تو آتیش با آرامش که اگه بناس اینجوری ما شهید راه او بشیم خب میشه، بناس نشیم خب نمیشه. یعنی در دو طرف جریان در کمال آرامش به آتش خطاب کردن، بردن و سلامن علی ابراهیم، که حالا این بردن و سلامن رو اهل دل به گلستان تعبیر میکنن. اگه آدم او رو بفهم، اگر از شیاطین دور بین، اگر این حجاب بین انسان و بین خدا قرار نگیر، خدا میدونه آدم از بودنش در این دنیا چه لذتی میبره، از عبادتش، از خدمتش، از کمک کردنش چه کیفی میکنه. چجوری من لذت این 72 نفر رو براتون تعریف بکنم؟ چگونه؟ تو بازار کوفه به مسلم ابن عسجه رسید، سلام کرد، کجا میری؟ گفت حبیب یه دونه موی سیاه نمونده، همه سپید شده. میریم خضاب بخریم محاصرمون رو رنگ کن. گفت یه رنگ جدید اومده تو بازار ثابته، دیگه با آب و با صابون و با حموم نمیره، که بخوای دوباره رنگ بکن. گفت عجب، چی هست؟ گفت خون گلو در راه ابی عبدالله. رنگ، این رنگ، رنگ خدایی. گفت حبیب چی میگی؟ گفت بی یه گوشه کسی نفهمه تا بگم چی میگم. دست برد تو جیبش، نامه ابی عبدالله رو در به حبیب نوشته بود من اومدم کربلا، بیا. گفت مسلم. به حبیب گفت چی باید بریم؟ گفت همین امروز. گفت باشه. آماده یا آماده؟ و میدونست داره میره کشته میشه، کیف میکرد. آدم با معرفت معطل در عبادت و خدمت نمیشه. گفت امروز اومد خونه، به غلامش گفت. غلامش آدم خیلی خوبی بود. گفت جاده ها رو بستن، من میخوام برم کربلا. غلام، تو یواشکی اسب زین کرده منو ببر نزدیک بیرون شهر، غروب من با حبیب میایم که مامورا ما رو نبینن. غروب دو تا پیرمرد اومدن، دیگه هوا تاریک بود. مسلم دید غلامش داره با اسب صحبت میکنه، میگه مرکب، ارباب من که نیمد، من چند دقیقه دیگه وای میستم، اگر مسلم اومد که اومد، نیمد من میشینم رو تو تا صبح نشده منو به حسین برسان. رسیدن اومدن کربلا، عصر تاسوعا رسیدن. صبح عاشورا مسلم به ابی عبدالله گفت به من اجازه بدین برم. رفت، از اسب افتاد. امام به حبیب فرمود رفیقمون افتاد، بریم سریع بالا سرش. پیر مرد بدن قطع قطع، چشم پر از خاک و خون، امام حسین نشست، سر مسلمو به دامن گرفت. عجب جایگاه. چشمشو باز کرد، اول چهره ابی عبدالله رو نگاه کرد و بعد نگاه به حبیب کرد. حبیب گفت مسلم وصیتی داری من برات انجام بدم؟ گفت بله. گفت چیه؟ گفت حبیب اوصی که به حاضر و جور همه وصیت همینه، دست از دامن ابی عبدالله بر ندار. همه وصیت همین، از این مرد جدا نشو، فاصله نگی. و بعد شروع کرد به گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم تو چند لحظه دیگه در آغوش جدم پیغمبر قرار میگیری، چرا داری گریه میکنی؟ گفت حسین جان برای تو دارم گریه میکنم. هر کدام ما از اسب افتادیم، تو اومدی سر ما رو به دامن گرفتی.
اما یه ساعت دیگه که هیچ کدوم از ما نیستیم تو روی زمین میفتی، کی میخواد بیاد سر تو رو به دامن بگیره؟ مسلم خبر نداشت، خبر نداشت، نه این که سر ابی عبدالله رو کسی نیومد از روی خاک برداره، ولی خواهر وقتی اومد دید شم روی سینه ابی عبدالله میشست. خدایا به حقیقتت ما را ببخش و بیامور، خدایا به لطف و کرمت به ما معرفت عنایت فرما، خدایا حجاب‌های بین ما و خودت رو خودت برطرف فرما، خدایا دشمنان ما مخصوصا اسرائیل و امریکا ذلیل کن، خدایا شهیدان ما، گذشتگان ما، ذوی حقوقین ما غریق رحمت فرما، به رحمتک یا ارحم الراحمین.